الذين فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سوره شريفه مائده آیه 7 سوره شریفه مائده را قرائت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرت آیه 7 فرمودین؟
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وعدكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.
واذكروا نعمة الله عليكم. از صفات زیبا و کمال بخشی که گاهی نصیب بعضی ها میشه صفت رضایت، از خدا راضی بودن و از خدا گله ای نداشتن. صفت رضایت میوه ذکر نعمت. وقتی انسان اون چرا که خدا داده است اینها رو مرتب یاد کرد و توجه کرد و تو چشم خودش اینها رو بزرگ کرد، محصول توجه مکرر و مستمر به نعمتهای بیشمار پروردگار به وجود آمدن روحی رضایته. وقتی انسان رضایت داشت از خداوند متعال، لذتی تو زندگی میبرد که فقط افرادی که به رضایت رسیدن اون لذت براشون قابل درک و فهمه. بنابراین تو قرآن مکرر خدای متعال با تعابیر مختلف این مطلب رو یادآور شده است که به اون چی که داری فکر کن، در امور مادی به اون چی که داری فکر کن، در امور معنوی نه، اون چرا که نداری بیشتر مد نظر بگیر. و اذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به. در آیه های قرآن مکرر خدای متعال از یه پیمانی که با تک تک ماها اون پیمان رو بسته صحبت میکنه، از جمله در آیه 172 سوره شریفه اعراف. قرائت بفرمایید.
و اذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
مضمون آیه اینه که خداوند متعال از بنی آدم پیمان گرفته است، اونها گفته است ألست بربكم، اونا همه چی گفتن؟ بلا، شهدنا، ما گواهیم که رب ما توی. این همون میثاقیست که واثقکم به. شما این میثاق رو خداوند متعال با شما بر اساس این میثاق پیمان بست. بعد اشاره میشه اذ قلتم سمعنا و اطعنا، اونگاه که گفتید شنیدیم، به گوش جان شنیدیم و اطاعت کردیم. آنچه خداوند، پس مطلب اینه آنچه خداوند به شما وعده داده و نیز پیمانی که از شما گرفته فراموش نکنید. یا بگیم آنچه که خداوند، آن نعمتهایی که خداوند به شما داده و پیمانی که از شما گرفته فراموش نکنید. آیه 8 رو قرائت بفرمایید.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
135 آل عمران رو بخونید.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.
در آیه 135 سوره نساء می‌فرماید کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. به شدت دغدغه قسط داشته باشید. در آیه 8 سوره شریفه مائده محمد یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. به شدت دغدغه داشته باشین که برای خدا کار کنین، غیر خدا و نیتهای غیر الهی و انگیزه های غلط در نیت و اندیشه شما نفوذ نکنه. انگار این دو جمله مکمل همند. کونو قوامین بالقسط، کونو قوامین لله، هر دو جمله. البته حالا این که در 35 سوره نساء قسط مقدم شده بر شهداء لله، در 8 سوره شریفه مائده قوامین لله مقدم شده است بر شهداء بالقسط، به خاطر تفاوت مضمونشه. در آیه 35 فرض اینه که این ما هستیم که حقوق کسانی در دستمون هست و این حقوق رو میخوایم ادا کنیم، بنابراین گفته میشه قوامین بالقسط. اما در آیه 8 نه، فرض اینه که کسانی حقوق ما در دست اونهاست و ما میخوایم این حقوقمون رو ازشون چه کنیم؟ بگیریم. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلو. مواظب باشید دشمنی با گروهی باعث نشه که شما در برخورد با اونها از مرز عدل پاتونو اون طرف تر بذارید. مبادا به دشمنانتون ظلم کنید. بعد جمله خیلی فوق‌العاده‌ای که تو این آیه هست اینه اعدلو هو اقرب للتقوا. راه میانبر تقوا، نزدیکترین راه به تقوا این است که دغدغه ادای حقوق مردم رو داشته باشید. نزدیک راه به تقوا این است که مراقب باشید به وسیله شما، با زبان شما، با حرکات و افعال شما، با رفتار و گفتار و کردار شما، حقی از کسی گرچه اون کس دشمن اسلام باشد ضایع نشود. لا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. حتی با دشمنان دین ستیز هم عدل و انصاف رو مراعات کنید. نزدیکترین راه به تقوای الهی مراعات حقوق مردم. آیه 13 رو قرائت بفرمایید.
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
فإن آية تقرأ جمله رو، جمله اول، بما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، از خطراتی که انسان رو تهدید میکند قساوت قلب است و از نعمتهایی که خدای متعال گاهی عنایت میکند رقت قلب و نرمش قلب است. قساوت قلب علائمی دارد. مثلا یکی از علائم قساوت قلب چیه جناب آقای غلامی؟ از علائم قساوت قلب ما جفت ال ها عیون الا لقسوت القلوب، علت خشکی چشم قساوت قلبه. این قساوت قلب تجلیش خوشی چشم، این که انسان عشق نداره دیگه، عشقش خوش میشه. خوشی چشم علامت قساوت قلبه. خب چشم که خوش شد انسان خیلی محرومیت ها پیدا میکنه. وقتی آدمی اهل عشق نبود در پیشگاه خدای متعال در مناجات با خداوند عشقی نداشت. حالا این یکی از علائم قساوت قلب. یکی از عوامل قساوت قلب چیه؟ اینه که آدم به قول و قراری که با کسی میبنده بی‌اعتنا بشه. بی‌اعتنایی به قول و قرارها از عوامل قساوت قلب. خداوند در مورد یهود اینجوری میفرماید که یهود به شدت قسی القلبن جعلنا قلوبهم قاسیه. کی میفهمد جعلنا قلوبهم قاسیه؟ بما نقضهم میثاقهم، چون نقض میثاق کردن، ما لعنتشون کردیم، از رحمت خودمون دورشون کردیم و قساوت قلب برشون حاصل شد. یعنی یکی از مظاهر دوری از رحمت پروردگار چیه؟ بله؟ قساوت قلب. یا به عبارتی یکی از مظاهر دوری از رحمت پروردگار نداشتن اشک چشمه. عکس هم باز داریم در زیارت امین الله، میگیم ابرت من بکا من خوفک مرحومه. خدایا اون کسی که از خوف تو، خوف تو یعنی به دلیل توجه کردن به یک کار غلطی که انجام داده فکر میکنه که من این کار غلط رو انجام دادم، وقتی یادش میاد که نافرمانی کرده عشق تو چشمش جمع میشه. این عشق ابر رحمت تو را ای خدا به جوش میآورد. عبرت من بکا من خوفک مرحومه. به همون میزان که عشق داشتن از خوف پروردگار نشانه جذب شدن انسان به رحمت خداست، همینطور عشق نداشتن نشانه دفع شدن و دور شدن انسان از رحمت الهی است. نکته بعدی، لا تزال تطلع على خائنة منهم. یهود همیشه و پیوسته شب و روز در هر فرصتی، تو هر مناسبتی، در هر جایی که باشن، تو هر زمانی که باشن، در صدد خیانت و توطئه علیه اسلام هم. چگونه پیوستگی مطلب فهمیده میشه؟ یکی از خود لا تزالو، چون زال یزالو وقتی که منفی میشه میشه چی؟ چه پیوسته. یکی هم از چی؟ از تطلعو. ای پیامبر، پیوسته و همیشه و پشت سر هم تو مطلع میشی بر خیانتی از اینها. این تند و تند هی پرده میره کنار و توطئه ها و طرح ها و نیرنگ ها و شیطنت های اینها هی براد روشن میشه که اینا چه نقشه ها علیه اسلام دارن، چه کارها میخوان بکنن، به کجاها فکر کردن. این قرصه روانگردان که بین بعد از جوانه عوضی رایج هست، اینا قیمته اصلیش خیلی گرانه، خیلی گرانه. در اسرائیل تولید میشه و به قیمت ارزان تو ایران توزیع میشه. کارخانه اصلیش اسرائیله و به قیمت ارزان تو ایران تولید میشه. با لعنت خونه بیدین ها رو. یهود پیوسته در صدد خیانت و توطئه علیه اسلام. ولا تزالو تطلعو علا خائنت من هم. جمله بعدی هم، فعف عنهم وصفح ان الله يحب المحسنين. یک عفو داریم در آداب و اخلاق اسلامی و یک صفح. عفو این است که بگذاریم ما، حالا یا گذشتن موقت تاکتیکی، مثل این آیه تاکتیکی ها، این آیه هنوز تو شرایطی است که در مدینه وضعیت مسلمان‌ها برای برخورد شدید و خشن و سخت با یهود، برای سختگیری بر یهود هنوز زمینه آماده نشده. بنابراین فعلا عف، فعلا بگذارید. جلوتر از عف چیه صف؟ صف اینه که کیفیت برخوردتون با این طرفی که ازش گذشتین جوری باشه که انگار بین شما و او خورده حسابی وجود ندارد. اون ذکاوت. خب وقتی شما از اینها گذشتین، تو برخوردهاتون هم اینجور باشون برخورد کردین که انگار بین ما و شما خورده حسابی وجود ندارد، اینا به تعبیری خام میشن در مقایسه با اون زمانی که نه، تو برخوردهاتون هی با نگاهتون، با رفتارتون هی بهشون حالی بکنین که ها، شما به ما همچی بدرفتاری کردین و ما از شما گذشتیم و ما از شما ناراحتیم که همچی بدرفتاری به ما کردین. این خودش یک عامل تحریکه، نمیگذاره که دشمن به خواب بره، دشمن رو بیدار نگه میداره. فعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. خداوند متعال نیکوکاران رو دوست داره. دقت کنید، نیکوکار کیه؟ نیکوکار کسی است که کار خوب انجام میدهد. قطعا یکی از کارهای خوب این است که ما در برابر دشمن با زیرکی و ذکاوت و تقیه نیروهامون رو از هدر رفتن حفظ کنیم. یک کار خوب اینه. بعد دیگر نیکوکاری خوب کار کردن است. گاهی آقا صالح کار خوب میکند. مثلا کار خوبش چیه؟ اینی که فرض بکنیم یاد قرآن کار میکند، اما خوب کار نمیکند. کار خوب کردن با خوب کار کردن فرق داره و محسنین هر دو رو شامل میشه. یعنی قطعا هر دو رو شامل میشه. اگه کسی هر دو رو داشته باشه مشمول ان الله يحب المحسنين، اگه کسی کار خوب رو بد انجام بده خب این که محبوب پروردگار نمیشه. خب ما حالا عاملین داریم قرآن کار میکنیم، خب چرا این قرآن وقتی میخوام کار بکنم اینقدر بیحال، اینقدر بیتوجه، همینطوری سرهمبندی؟ این کار ارزشمندی است، تدبر در قرآن، ترجمه قرآن، مطالعه قرآن، خیلی کار خوبیه. پس این کار خوب رو خوب انجام بدم، این خوب دقت کنم، یادداشت کنم، پیگیری کنم، پیش مطالعه کنم، بعد که میرم خونه مطالعه کنم، دنبال قضیه رو بگیرم، بیام نقطه‌های ابهام رو سوال بکنم. ان الله يحب المحسنين، خدا چقدر محبوبند نسل خدا اون کسانی که سعی میکنن هم کار خوب بکنند و هم خوب کار بکنند. خب قرائت بفرمایید آیه 16 رو.
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
جمله اول آیه 16 یه جمله ایست که میتونه خلاصه قرآن باشه، میتونه یک جمله جامع از قرآن باشه. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. همش یه آدمایی که به فکر خودسازیان قطعا این دغدغه رو باید داشته باشن که تو هر لحظه در حال انجام هر کاری دنبال این هستن اون گزینه ای رو برگزینن که خدا از اون گزینه راضی تر است. رضوان الهی در انتخاب اون مورده. تو همه زمین ها، تو امور جزئی، امور کلی، امور مادی، امور معنوی، امور خانوادگی، تو معاشرت ها، ارتباط ها، گفتن ها، شنیدن ها، دیدن ها، تو همه امور. خب چه کنیم که خود خدا در همه امور دست ما رو بگیره و ببره بذاره تو دست رضوان الله. خدا غلامی جان مثلا گرفتی؟ بنده خدا دنبال فرضون وصلته. چه کنیم که این چجوری با خدا معامله بکنه که خدا هم توی رو ببرش بذاره اونجایی که رضایت خودش در اونجا بهترین مورد هست برای تأمین رضای پروردگار. می فهمد خدا پیوسته هدایت می کند، پیوسته خداوند هدایت می کند. از کدوم کلمه استفاده میشه؟ یهدی فعل مضارع. خدا پیوسته هدایت می کند، معلوم میشه این هدایت ایصال الی المطلوبه ها. حالا بعد سوال میکنم بگیم به چه دلیل این فقط ارائه طریق نیست، ایصال الی المطلوب است. هدایت میکند خداوند پیوسته به وسیله قرآن. ای کسی که دغدغه داری که دائم رضوان خدا رو انتخاب کنی، خب سعی کن با این آیین نامه نشانگر رضوان خدا یعنی قرآن زیاد سر کار داشته باشی. خدا به وسیله قرآن پیوسته هدایت میکند اون کسی را که اتبع رضوانه. تبع رضوانه نفرمود ها، اتبع رضوانه مثلا چی؟ مصمم است که واقعا رضای خدا رو کسب کنه، مصمم است. خب خدا به وسیله قرآن همچی آدمی رو هدایت میکنه پیوسته. این تو همه امور زندگی به کجا هدایت میکنه؟ سبل السلام، به راههایی که اون راه ها سلامت او، سلامت جسم او، سلامت جان او، سلامت دین او، سلامت عقل او، سلامت همه جانبه او در اون راه تأمین می شود. خیلی مسئله مهمه ها. به عبارتی این آیه انگار میخواد بفرماید ای انسان تو در هر لحظه در معرض لغزش، در معرض خطر در معرض سقوط، در معرض آسیب دیدنی. اگه میخوای از آسیبها سالم بمانی، اون راه سالم رو بروی، باید خداوند متعال دست تو رو بگیره. اگر میخوای خدا دست تو رو بگیره، تو باید دستت را تو دست قرآن گذاشته باشی، دست قرآن. خب چطوری وقتی که ما دستمون رو دست قرآن گذاشتیم، خداوند به وسیله قرآن ما رو در همه زمینه ها هدایت میکنه؟ برای اینکه وقتی ما انس و ارتباطمون با قرآن زیاد بود، خودم نه با نیت پوز دادن ها، که ما همچی جلسه ای میریم، ما همچی برنامه داریم، ما همچی کاری میکنیم، نه، با نیت خودشناسی و خودسازی. وقتی انس و الفت داشتیم با قرآن تو هر زمینه ای، هر مطلبی که برامون پیش نیاد، یه مرتبه یه آیه قرآن میاد مقابل یه کامپیوتر ذهنمون، میگه الان وقتی کاره، الان وقتی کاره. مثلا شما بینید خونه نفری در میزنید، بعد او بند خدا گوشی رو که برمیداره میگه که ببخشید من الان کار دارم، از این که شما تشریف بیارید تو معذورم. تو یه لحظه میخواید ناراحت بشین که یه عجبی آدم بیمعرفتی، ما این همه راه دور آمدیم اینجا، حالا این اجازه این که ما بیم تو خونهش نمیده. فوراً کدوم آیه میاد شما رو آرام میکنه؟ ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا. همچی آیه مثل یک آب سردی. آخه شیطان میخواست اینجا یک آتش رو پا بکنه، یعنی شیطان میخواست اینجا یک معرکه بگیره و خلاصه کلی فتنه سازی بکنه. این مرتبه ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا، خیلی راحت شما بر میگردین، یک ذره هم کینی طرف رو به دل نمیگیرین، چون بعدش هم میفهمد هو بعد کالکم، یعنی آی میهمان توقع نداشته باش، آی میزبان تکلف نداشته باش. کسی میاد خونتون در میزنه، یا مثلا بریم تلفن میکنه، نه فلانی بود الان این فلانی هر وقت تلفن میزنه یک ده دقیقه 20 دقیقه تلفن چی میشه؟ طول میکشه. ولی شما الان یک دقیقه بیشتر وقت ندارین. حالا نمیدونین چی کار بکنین، بهش بگین نگین، بگین زشته زشت نیست. یه مرتبه یادتون میاد که پیامبر اکرم فرمودن ما انا من المتکلفین، من اهل تکلف نیستم. بهش میگین فلانی من کار دارم، یک دقیقه بیشتر فرصت برای صحبت با شما ندارم. حالا راحت ببینید این آیه راه بهتون نشون داد، نابسونشون تو همه زمین ها همینطور. وقتی انسان واقعا دغدغه رضوان خدا رو داشت و با قرآن هم سر و کار داشت، که یقینا کسی که دغدغه رضوان خدا رو داره نمیتونه با قرآن بی ارتباط باشه، چون میفهمه که راه جلب رضای پروردگار، آیین نامش، روشش در قالب این اساسنامه سعادت این قرآن اینجا ذکر شده. یک ماه رمضان 30 روز تقریبا سال قبل از انقلاب دادنه، یه بزرگواری از علمای بزرگ مشهد در یک مسجدی به اصلا منبر می رفتن، آیت الله فلسفی رحمت الله علیه در مسجد بناهایشون منبر می رفتن. یک ماه هر روز که می آمدن منبر، موضوع بحثشون رو همین جمله قرار می دادن: یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. خیلی کشش داره یایه. تو همه قلمروها، مسائل اجتماعی، مسائل شخصی، مسائل خانوادگی، تو مسائل آموزشی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل مختلف، تو همه زمینه ها سبل سلام وجود دارد و سبل راه های انحراف و فساد و بیچارگی. اگه میخواییم خدای متعال دستمون رو بگیره و ما رو به راه هایی که از آسیب های مادی و معنوی در اون راه ها مسئولیت داشته باشیم ما رو ببره، بیاییم با قرآن انس بگیریم. خب اینات بفهمید آیه بیشتر رو قرائت کنید.
لقد كفر الذين قالوا الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير
والله على كل شيء قدير حلال همه مشکلات. ایمان به این جمله که چی؟ والله على كل شيء قدير. باور داریم خدا میتونه؟ چقدر قشنگه این باور. باور داشته باشیم که برای خدا نشد وجود نداره، برای خدا ناممکن وجود نداره. خب اگر اینه و ضمناً خدا ما رو هم از خودمون بیشتر دوست داره، از پدر مادر ما رو بیشتر دوست داره، خب با این خدایی که ناممکن براش وجود نداره و ارحم الراحمینه، چرا با این خدا روزافزون رابطمون رو محکم نکنیم؟ یکی از همین جوانایی که در خدمتشون هستیم، نه اینا، از جنس اینا بودن، از سنف اینا، چند وقت قبلشان اومد منزل و زن خیلی ناراحتی. چه ناراحتی؟ هیچی، من به مادرم گفتم بره خونه فلانی، بره خواستگاری. حالا رفته اونجا خواستگاری، برگشته میگه که نه این خوب نیست. منم میدونم که مادرم دنبال بهانه میگرده، چون اون طرف رو به یک دلیلی نمیخواد، آمده میگه خوب نیست. خلاصه خیلی ناراحت و اینا، نزدیک بود به این که یک تصمیمای ناجوری بگیره. بهش گفتم شما اون خانم رو خیلی دوست داری؟ گفت بله. گفتم خب اگه او خانم یک شوهر بهتر از شما گیرش بیاد، شما بدت میاد که با او ازدواج کنه؟ گفت نه نه، خیلی ایثارگر بود مثلا. گفتم خب حالا آیا خدا میتونه بهتر از شما رو نصیب او کنه؟ ان الله علی کل شیء قدیر. خب بله میتونه. گفتم خدا میتونه بهتر از او رو نصیب تو کنه؟ گفت بله میتونه. گفتم خیلی خوب، شما تشریف ببرید حرم امام رضا، در محضر امام رضا از خدا بخواید که خدا یا بهتر از او را نصیب من کن، بهتر از من را نصیب او کن. مشکل هم میشه بنده خدا. یعنید والله علی کل شیء قدیر. تمام، همچی آرام شد انگار که خلاصه دنیای کثیف تار و مار در نگاه او تمیز، لذت بخش، زیبا، امید به زندگی. خلاصه بعدم ازدواج کرده. یه وقتی صحبت میکردیم با هم، این بخش دوم دعای او انگار دربارش مستجاب شده بود، بهتر از اون یکی نصیبش شده بود. با بعضی از اینکه کاری اقتصادی میکنن، من گاهی همین جمله رو عرض میکنم، مثلا با هم شریک میشن، بعد میخوان از هم جدا بشن. وقت بهش گفتم شما با اون شریکت که صحبت میکنی اینجوری بهش بگو، و فلانی، من دعا میکنم که خداوند بهتر از من رو نصیب شما کنه و امیدوارم انشاءالله بهتر از شما هم نصیب من بشود. چش کنه؟ چرا وقتی میخوان از هم جدا بشین تو شرکت با اوقات تلخی و با ناراحتی از هم جدا بشین، شیرین از هم جدا بشین، با صفا از هم جدا بشین؟ دعا کن براش که خداوند امیدوارم بهتر از من رو نصیبت کنی، با یک کس دیگه شریک بشی، یک مورد زمینه اقتصادی دیگه برات پیش بیاد که خیلی پرمنفعت‌تر و ارزشمندتر از این موردی باشه که ما در خدمتتون بودیم. شما هم دعا کنید که برای ما هم همین اتفاق بیفته. چه داره؟ خدا که علی کل شیء قدیره. ببینید چقدر این جمله مشکل گشاست، چقدر هم تو قرآن تکرار شده. حالا شما خودتون یک مروری بکنید، بگید والله علی کل شیء قدیر، یا ان الله علی کل شیء قدیر، یا مثلا به کل شیء قدیر با تعابیر مختلف. ببین در قرآن چند مرتبه آمده. این تکرر این جمله در قرآن، تازه مضمونش که ده ها مرتبه در قالب های دیگه تکرار شده که خدا هی قدرت خودش رو، قدرت مطلق خودش رو هی به ما تذکر میده، تذکر میده. یعنی با همین جمله کوتاه گویا هم نیز قطعا تو قرآن مکرر ذکر شده. آیه 18 رو قرائت بفرمایید.
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه.
أحسنتم. ببینید نجات پرستی یهود و نیز نجات پرستی نصارا که با هم ذکر شده، نه اینکه اینا با هم دیگه جمع شدن یک جا شعار دادن مثلا میگن نحن ابناء الله و احباؤه، نه، جداگانه یهود در طرز فکرشون اینجوری میاندیشن، میگن نحن ابناء الله و احباؤه، بچهای خدا ما این، عزیزای خدا ما این، محبوبای خدا ما این. باز نصارا هم همینطور این حس منیت رو در برابر سایر مکاتب و سایر پیروان ادیان آسمانی این حس رو دارن، میگن نحن ابناء الله و احباؤه، خودشون رو ابناء الله میدونستن، خودشون رو احباء الله میدونستن. حالا ابناء الله دقت کنید، نه اینکه بگن خدا پسر داره پسراش ما هستیم، این میخواستن بگن ما خیلی مهمیم، گویی پسر خداییم. بعد خدای متعال اینا رو خلاصه پتشون رو با آب میده و برملا میکنه، نقض میکنه این ایدهشون رو. خب اگر شما احباء الله و ابناء الله هستین، پس چرا خداوند متعال شما رو به واسطه گناهانتون عذاب میکنه؟ یعنی اینکه به واسطه گناهانتون شما رو عذاب میکنه معلوم میشه شما احباء الله و ابناء الله نیستین. لذا یهود یه قسمت هم اومدن حلش کردن. چی گفتن؟ گفتن که لن تمسن النار الا ایاما معدوده. خودخواهی شدید این اروپایی ها، حالا امروز میگیم اروپایی ها بهشون، بجه مسیحیان و صهیونیست ها، شدیدن خودخواه در برابر سایرین. باز خود اینا هم در برابر همدیگه به شدت دشمن خونی همنا. حالا فعلا مصلحتشون ایجاب میکنه که تو یک کاسه دستشون رو بذارن، و الا خودشون هم وقتی دشمن مشترک نداشته باشن سایه همدیگه رو با تیر خواهن زد، نصارا و یهود. قرائت بفرمایید آیه 24 رو.
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.
پروژه یهود شناسی در قرآن، ببینید بنی اسرائیل 400 سال تحت استبداد و استعمار فرعون بودن، آل فرعون رو به بردگی کشته بودن. حالا ممکنه همین حرف ما رو اونا بگن، پس ما که میگیم هولوکاست درست میگیم، نگاه این هولوکاست ما اینجایی، خودتون میگیم 400 سال فرعون ما رو چکا میکرده، ما رو بردگی میکشیده، میکشتن از این بنی اسرائیل، میکشتن، میزدن دیگه. برده این چی؟ شبیه حیوان در نگاه آل فرعون. پیامبر خدا از موسی آمد، خلاصه اینها رو با راهنمایی پروردگار اینها رو از استبداد فرعونی نجات داد و معجزات زیادی از جناب موسی دیدند و از آبم عبور کردن. این طرف آب قرار شد که برن تو فلسطین، افران در فلسطین. بعد گفتن یا موسی انا لن ندخلها، نه ما وارد نمیشیم، خب تو این شهر یه عده آدم های خطرناکه، ما نمیریم تو شهر. فذهب ان مادامو فیها، تا این آدم های خطرناک توی شهر هستن ما نمیریم. فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو و خدای خودت بروید بجنگید، ما همینجا نشستیم. اینجا از جایی بود که حضرت موسی دعا کرد خدایا بین من و این مردم دیگه فاصله بنداز، خدای من از این مردم بگیر. کون دعا آیه 25 نگاه کنیم، دعاش کو تفرق بیننا و بین القوم الفاسقین، خدای بین من و این مردم دیگه فاصله بنداز. وقت اینجور شد که تو آیه 26 فرمود فانها محرمتون علیهم 40 سنه، 40 سال به خاطر اینکه اینها از امر جهاد خودداری کردن، شانه خالی کردن، تنبلی کردن، بیحالی نشون دادن. به پیغمبرشون گفتن دیگه حالا چون ما به تو ایمان داریم دیگه خودت برو کار رو انجام بده، با معجزه کار رو انجام. متوقع بودن که حالا چون مؤمنن، آخه بعضی اینجوری هنها، بعضی نگاهشون به دین و ایمان مثل نگاه به شغله، میخوان از این شغلشون درآمد کسب کنن. حالا که ما آمدیم مسلمونیم، پس یه نباید درد داشته باشیم، نباید مشکل داشته باشیم. اگه من کاسبی هستم که مؤمن هستم، باید مشتری ها همینطور پشت سر هم صف هم بشه بکشن تو مغازه من. او کاسب بغل دستیم که مؤمن نیست، اصلا نباید اونجا مشتری وارد بشه. توقع اینجوری داره که بدون اینکه زحمت بکشه، بدون اینکه اون فوتوفن کاسبی رو بر یاد بگیره، بدون اینکه اون نکات دقیق و ظریف برخورد با مشتری رو بر یاد بگیره، فقط توقع داره به همین دلیل که چیه؟ مسلمونتر و مؤمنتر و مثلا نماز اول و خون و اینا هست، به همین دلیل این دیگه باید درآمدش خیلی زیاد باشه. در حالی که اینجوری نیست که الزاماً این اتفاق بیفته، چه بسا به دلیل اینکه این آقا مؤمنه و مسلمانه باید بیشتر تلاش کنه، نه چون مؤمنه و مسلمانه بیشتر استراحت کنه و خدا پس کله مشتری ها بزنه که بریم تو مغازه جنس بخریم. نکوهه وقت این 40 سال تو او بیابون چیکار میکردن؟ سرگردان بودن. نکوهش مردمی که بدون تحمل زحمت منتظرن فقط خدا و رهبران دینی امورشون رو اصلاح کنن. ما آمدیم انقلاب کردیم، ما آمدیم علیه شاه شوریدیم، ما آمدیم آمریکایی رو از مملکتمون ریختیم بیرون، دیگه نباید کم بود باشه، نباید بارون، نباید کمی بارش داشته باشیم، نباید خوشحالی داشته باشیم، نباید چی داشته. کی گفته؟ کی گفته که چون شما کار خوب کردیم دیگه نبود خوشحالی، نبود کم بود باشه؟ خب اگه چنان چیه کار خوب کردیم، بس خط کار بد کردیم. جا به جا همه چی سر جای خودشه، به خاطر اون کار خوب پاداش، به خاطر این کار بد عقاب. زمین این که بنای خدا برای نیست اگه چنان چی مردمی آمدن ادعا کردن که ما مسلمانیم و مؤمنیم، همین ادعا کفایت کنه؟ تو کدوم آیه هست که به ادعا ما بسنده نمی کنیم؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا بهم ما یفتنون، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. فوقتی شما از درون متحول نشید، متوقع نباشید که از بیرون، اگه تحول بیرونی هم رخ داده تحولی پایدار باشه. نه تحولات بیرونی وقتی پایدار میشه که شما از درون متحول بشید. و نیز از اون طرف ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. وقتی هم خدا به یک مردم نعمتی بده تا اون مردم قدر این نعمت رو بدانن، نعمت میمانه. ولی همین که اون مردم قدر این نعمت ندانستن، نعمت چی؟ و قدردانی از این نعمت ریشه اصلیش اینه که این آدما در درونشون تحولات مثبت اتفاق بیفته. لم یکو، اگه در درون اینها تحولات منفی اتفاق افتاد، یعنی ایثارها جزدا به حرصها، بخشندگیها جزدا به بخلها، برای یک دیگر دعا کردنها و قبط خوردنها جزدا به حسادتها و رقابتهای منفی. این در درون تحولات منفی داره پیش میاد دیگه. خب به دنبال این تحولات منفی سلب نعمت اتفاق میفته. لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما فانفسهم. آیه 26 رو نگاه بکنید. 40 سال سرگردانی بنی اسرائیل در بیابان محصول کوتاهی در امر جهان. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. انها به چی برمیگرده؟ همون عرض مقدس احسنت. بله؟ ظاهرن اینجوریه. این ظاهرن یک غیبت 40 ساله اتفاق افتاد و این مردم در اون 40 سال چه بسا گریه کردن، گریه ها کردن، ناله ها زدن برای اینکه این غیبت تمام بشود. ولی از بعضی آیات استفاده میشه که بین این مردمی که تو اون بیابون بودن همشون آدمای بد نبودن، باز یه مش آدمای خوبم بینشون ها، به عبارتی یک مش مبلغین، یک مش مربیان هم بینشون بودن و در واقع به واسطه وجود اونها بود که این مردم بعد از 40 سال باز آماده شدن که زندگی طبیعی خودشون رو شروع بکنن با راهنمایی همون اولیاء الهی که جمعشون بودن. بله؟ تقاضی من و سلوا نه، حضرت موسی تقاضی من و سلوا نکرده، آب خواستن. تقاضی چی؟ حضرت موسی نبودن. حالا برس اون با چیز دیگه است. احسنتون، اون یک مورد دیگه است که باید ببینیم که آیا در کل این 40 سال بوده یا برای اینا امکان ارتباط با حضرت موسی بوده به یه شکلی. آیه 26، آیه 27 رو قرائت بفرمایید که نمای قرآن میگه
واتل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين.
إنما يتقبل الله من المتقين. إنك من أعزم هذه الجملة الكليدية. شو إن صفحه قبل، بله نگاه بکنید تا اینجا، از هم اول صفحه نگاه بکنید، 121 تا 122 تا آخر 122، تو این چند، تو این دو صفحه نگاه بکنید، دو جمله همچی از سایر جمله ها بیشتر خودشو کنده. یکی جمله انما تقبل الله من المتقین در اول صفحه 122 آیه 27، یکی هم جمله تو آیه 32 که چی؟ که من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. بس اینجوریه که جمله کلیدی انتخاب میشه. انما یتقبل الله من المتقین. شرط قبولی اعمال تقواه، نه اینکه طرف بیاد بره 5 تا انار بدزده بره به نیازمندان بده بعد محاسبه کنه بگه 5 ضرب در 10 میشه 50، چون هر عمل خوبی 10 تا حسنه داره، من 5 تا عمل خوب انجام دادم 10 در 10 میشه 50 تا حسنه، 5 تا عمل بد انجام دادم 5 تا انار دزدیدم، هر عمل بدی یک مجازات داره، بعد از 50 تا 5 تا رو کم کنین. جناب آقای غلامی زمان قدیم چند میشده؟ ها؟ 45 تا میشده. پس من 45 تا خداوند طلبکارم، محاسبه اون آدم نادون. بعد امام بهش چی فرمودن؟ فرمودن انما یتقبل الله من المتقین. خب این گرفتاری واقعا گرفتاری است که دامنگیر خیلی هست. این مسئله، این داستانی که اینجا ذکر شد دامنگیر خیلی هست. این بنده خدا واجبات رو انجام نمیده، میره مستحبات انجام میده، ترک واجب کرده و سنت به جا آورده است. بهش گفته میشه آقا مثلا خمس اینجور، نه ما چندین برابر خمس رو خودمون هر سال این طرف و اون طرف به نیازمندان میدیم. بابا انما تقبل الله من المتقین، اون کسی که مرزهای خدا، خط قرمزهای خدا براش اهمیت داره، او کلید قبولی اعمال رو داره. تقوا کلید قبولی اعماله. خیلی کاربرد داره این جمله، خیلی کاربرد داره. خب اینات بفهمین آیه 32 رو
من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
حرمت یک انسان برابر با حرمت همه بشر، این سازمان های حقوق بشر دیگه اینجا باید بیان لال بشوند در برابر این جمله قرآنی. میگه اگر کسی به یک انسان بدی کند، یک انسان را بکشد، همه بشر را کشته است. فرمولش چی آیه راجی؟ چگونه است که اگر کسی یک انسان را بکشد، فکأنما قتل الناس جمیعا، یک انسان ها، نگفتن یک مؤمن. یعنی شما اگر یک یهودی که در حال جنگ با اسلام نیست، در پناه اسلامه، در صدد براندازی و توطئه علیه اسلام نیست، اگر این یهودی را میگیشتن که کسی آمد بی گناه زد کش، گویی همه مردم آدم رو کشته. جواب چرا؟ چندین بار به این جوان گفتم این مطلب رو، حالا یه مطلب دیگه میگم باید حفظ کنید. اون مطلب خوب دقت کنید. وقتی به یک انسانی توهین میشود، به چی توهین میشود؟ به دست او؟ به پای او؟ به چشم او؟ نه، به اون گوهر انسانی که خداوند متعال در وجود او تعبیه کرده است. خب این گوهر انسانی در وجود همه انسان‌های دیگه هم هست. پس این به تمام انسانیت توهین کرده. و من احیاها، و اگر کسی احیا کند یک انسان را. آقا مگه میشه یک مرده را زنده کرد؟ گفتن یعنی این که او رو از خطر مرگ، از خطراتی که ظاهراً خطر مرگ محسوب میشه، کمکش بکنه و او رو نجاتش بده. داره غرق میشه، مثلا یک جایی فرضاً داره بهش آسیب شدیدی وارد میشه، فوراً ما به بیمارستان رسوندیمش. داره غرق میشه، از تو آب گرفتیمش، زیر آوار گیر کرده، یک چند دقیقه دیگه نفسش قطع میشه، فوراً از زیر آوار کشیدیم بیرون. خلاصه این خطراتی که ظاهراً مقدمه مرگ اوست، اگه این خطرات رو ازش دفع کردیم، گویی همه انسانها رو زنده کردیم. یه معنی دیگه که اینجا از ائمه نقل شده این که من احیاها، یعنی اگر کسی راهی خیر، یکی از راه‌های خوشبختی و سعادت رو تو هر زمینه به انسان یاد بده، اینجوری عمل کن، این درسته. گوش میکنی آقای راجی صحبت نکن، یک راه خیر رو وقتی که ای آقای غلامی به شما یاد بده، که پسر جان وقتی آمده تو کنار قرآن نشستی خوب دقت کن مطلب رو، تا آخر یک کلمه صحبت نکن. تو نماز اگه صحبت کردیم نمازمون چی میشه؟ باطل میشه. قرآن از آداب قرآن اینه که اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. انصتوا یعنی چی؟ یعنی سکوت. فقط گوش کردن کافی نیست، فقط بگه من دارم گوش میکنم، نه، یکی دیگه از آداب قرآن انصتوا، سکوت کردنه. بعد اگه ما آداب قرآن رو رعایت نکردیم، نباید توقع داشته باشیم خدا ما رو راه بده، خدا ما رو به حریم راه بده. به حریم اون کسی رو راه میدن که محرم باشه. اون کسی محرم است که آداب حرم رو بلد باشه. اگه آداب حرم رو بلد نباشه یا بلد باشه با رعایت نکنه، محرم نیست. اگه محرم نباشه به حریم و حرم راهش نمیدن. پس اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. بعد در این صورت امیدوار باشید که رحمت خداوند بر شما ببارد. ببینید حالا اگه چنانچه همین کار رو غلامی به این آقای راجی یاد بده و این که مقید باشه هر وقت کنار قرآن میشینه سکوت، این زیب رو بکشه سکوت، این اگه حرفی هم میخواد بزنه در راستای همون قرآن و هم تو اون جایی که جای حرف زدنه. توجه میکنی؟ وقتی بندرم یه صحبت میکنم یه کسی پای صحبت من حرف بزنه، خب یه وقت هستش که اجازه میگیره حرف بزنه، خوبی خوبه، اما همینجا من دارم صحبت میکنم من داره حرف میزنه، من داره میخنده، من داره گپ میزنه، خب این میشه یک جور بیحرمتی، یعنی بیحرمتی به افراد، بیحرمتی به این به عبارت موضوعی که داریم کار میکنیم. حرمت یک انسان برابر با حرمت همه بشر. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. خب قرائت شما آیه 33 رو.
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
فقط فقط مجازات کسانی که با خدا و رسول می جنگند. عجب، مگه میشه که تو با خدا بجنگه؟ بعد توضیح میاد کیا با خدا و رسول میجنگن؟ اونهایی که یسعون فی الارض فسادا، امنیت عمومی رو به خطر میندازن. چقدر اینجا خداوند متعال از انسانها و از آدمها برداشت کرده تو این جمله. اگه بسید چوری چقدر میگن برداشت کرده؟ به خطر انداختن امنیت آدم ها رو خداوند متعال به منزله چی معرفی کرده؟ جنگ با خودش. کسی امنیت بندگان من رو به خطر بندازه به جنگ من خدا آمده. حدیث داریم به این مضمون، لیعذن به حرب منی من عضا عبدی المؤمن. کسی که بنده مؤمن من رو اذیت کند، خدا میگه من به جنگ او میام، من به جنگ او میام. اینجا زمد اون کسی که امنیت عمومی انسانها رو، امنیت بندگان من رو به خطر میندازه به جنگ من داره میاد. این که خدا به جنگ کسی بره مهمتره، یعنی این حساستر قضیه خیلی فوق‌العاده است، یا یعنی این که کسی به جنگ خدا بیاد؟ یک جنگ خدا با دیگران مهمتره. نسبت به رباخار خدای متعال اعلام کرده من به جنگش میرم. نسبت به مؤمن آزار هم اعلام شده است که خداوند به جنگ او میره. نسبت به کسی که امنیت بندگان خدا رو به خطر بیندازد اعلام کرده است که او به جنگ خدا آمده. منتها دقت داشته باشین این مورد تحقیر رو بیشتر نشون میده. تحقیر رو اینجا بیشتر نشون میده. این دیگه چه آدم عوضیه که حالا شمشیر برداشته علیه خدا، علیه خدایی که اینقدر بهش لطف کرده و پیوسته او رو سر سفرهش تأمین کرده و تغذیه کرده، علیه این خدا شمشیر برداشته. خب حالا مجازاتش چیه؟ مجازاتش یکی از چهار چیزه. دو چیزش اعدامه، حالا اعدام یا به روش قتل یا به روش به دار آویختن. به روش قتل کو یقتلوا، به روش به دار آویختن کو یسلبوا. یا این که دست و پاش برعکس قطع بشه. ضمناً تو این سروش نفرمود یقتلو یسلبو تقطعه، بلکه فرمود چی؟ یقتلو یسلبو تقطعه. یعنی این که قتل و اعدام به داراویستن و دست و پا برعکس قطع شدن خود یه جوری انجام بشه که دیگه خیلی خیلی اون روش روش عبرت انگیزی میشه. یقتلو یه کشتن معمولی نیست، یقتلویه. البته معنیش هم قطعه قطعه کردن باز نیست، چون ما هم چیزی در اسلام نداریم مگر فقط در زمینه تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، دست و پا برعکس بریدن. او ینفعو من الارض، یا اینکه تبعید. بعد این سوال پیش میاد که این خیلی این چهار تا مجازات خیلی با هم فاصله داره، مثلا دست و پا برعکس قطع شدن و به دارا بیخته شدن، اون یکی زندگی داره این یکی نداره. و بعد مهمتر از همه اون ستای اولی با چهارمی تبعید، تبعید کجا؟ یقتلو کجا؟ میگیم این مال محاربی نیست که چیان در درجات متفاوتیان. مثلا یک گروه محارب رو دستگیر میکنن، اینا 100 نفر هستن فرض کنید. خب از همون اول همه رو نمیتونن اعدام کنن، مرد شماره 1 داره، مرد شماره 2 داره، عوامل اصلی دارن، عوامل سمپات دارن، اونایی که به عبارتی ایدئولوژ گروه بودن، اونایی که طراحی میکردن، اینا هر کدوم مجازاتشون با دیگه فرق میکنه. ولی خب حد اقلش چیه؟ تبعید، اعدام. اعدام به دو روش، قطع دست و پا به شکل معکوس و تبعید این مجازات محارب. چقدر در اسلام اهمیت داره امنیت عمومی و چقدر نکوهش شده اون انسانی که امنیت دیگران رو به خطر میذاره. حالا شما همین امنیت بقیه رو به خطر انداختن تو یک حد پایین تر از این مرحله شو در نظر بگیرید. مثلا چه حدی؟ این که یک کسی تو خونش مجلسی داره، برنامه‌ای داره و با این مجلس و برنامه آرامش همسایگان رو به هم ریخته. خب اینم در یک سطح و در یک مرحله امنیت رو به هم داره دیگه، منتها همچین مجازات هایی براش ذکر نشده، تبعید و اعدام و اینا. ولی خب اینم مخل به امنیته، اینم اون کار زشت تکبر و خودخواهی و بی‌اعتنایی نسبت به آرامش و آسایش مردم در عملکرد این شخص هم دیده میشه. خب اینات بفرمایید شما آیه 35 رو قرائت کنید.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
برای تقرب به خداوند از توسل به اولیاء دین غافل مشو. ای مؤمنین اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. ابتغوا چیه؟ بجوید، جستجوی با سختی و زحمت و فشار ها. به هر زحمتی شده به سوی خدا وسیله بجوید، که فرمود نحن الوسیله، وسیله ما هست. وقتی میخوان با خدا ارتباط برقرار بکنین، وسیله به خودتون بیارین که به اصطلاح بتونین میانبر حرکت کنید، سرعتتون بیشتر بشه. و جاهدو فی سبیله، دقت کنید، اتقوا الله و جاهدو فی سبیله. تقوا و تلاش، تقوا و تلاش، تقوا و تلاش، هر دو با هم ها. البته جاهدو فی سبیله، تو خود جاهدو فی سبیله هم تلاش هست هم تقوا، ولو اینکه کلمه اتقوا الله ذکر نشه. چگونه تو این جاهدو فی سبیله هم تلاش هم تقوا؟ فی سبیله، در راه خدا. نمیشه کسی تلاش بکنه در راه خدا ولی توی تلاشش تقوا نباشه، دیگه فی سبیل الله نیست. جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. پس دو تا جمله اینجا هست، وابتغوا الیه الوسیله یک جمله، جمله بعد جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. این که توجیه میکنه بیشتر هست نه توجیه نمیکنه. و تو الیه الوسیله. و اما اگه میخوایم استفاده بکنیم که مبادا برای رسیدن به هدف از هر وسیله استفاده بکنی، به هر وسیله متوسل بشی، از اتقوا الله استفاده بکنیم. قبل از اینکه بفرمایید برو سراغ وسیله، اول چی میگه؟ اتقوا الله. ممکنه با خیلی از وسیله ها من به هدف برسم، اما دقت کنید که هدف اوست. اگه هدف اوست، به قول شما همین اویم میتونه کمک بکنه. اگه هدف اوست، هر وسیله ما رو به او نمیرسونه. به قول شما هم تو خود اتقو الیه الوسیله، هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، مستتر است. چرا؟ به این دلیل که هدف اویه. اگه هدف اویه، این هدف یک جوری ویژگی هایی داره که با هر وسیلهی به سوی او نمیشود رفت. اگه به هر وسیله متوسل بشیم، یقینا حرکتمون به سوی او نخواهد بود، به سوی ضد او خواهد بود، به سوی دشمن او خواهد بود. برای رسیدن به ارزش مقدس به هر روشی متوسل نشوید. در اسلام هم به ما ارزش‌ها رو می‌آموزند، ارزش‌های مقدس رو و همچی روش‌های مقدس رو. آیه 37 رو قرائت بفرمایید.
يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.
دوزخیان میخوان از دوزخ بیان بیرون، ولی امکان نداره بیان بیرون. و ما هم بخارجین منها. از آیه های گوناگون قرآن استفاده میشه که بهشتیان در بهشت مخلدند و بعضی از دوزخیان هم در دوزخ چیان مخلدند. بعضی ها این خلود در دوزخ رو زیر سوال میبرن، میگن نه در دوزخ خلود نیست. اگه آیه هایی هم میگه خالدین خالدین، این مخاطب یعنی زمانش طولانی، این از باب مبالغه است. ولی این آیه هایی که تصریح داره که و ما هم به خارجین، این دیگه نمیشه این رو توجیه بکنیم. و ما هم به خارجین هم اینها، امکان خروج از دوزخ نیست. ضمناً از این جمله و ما هم به خارجین هم اینها هم استفاده میشه که بعضی از کسانی که به دوزخ میروند خارجین هم اینها. چگونه استفاده میشه؟ میگه و ما هم به خارجین هم اینها. چگونه استفاده میکنیم که بعضی از کسانی که میرن دوزخ موقتن، بالاخره میان بیرون. و ما هم به خارجی، میگه اونا خارج نمیشن. معلوم میشه عده‌ای هستن که میرن دوزخ و موقتن و بعد چی میشن؟ ها؟ خارج میشن. از این ما هم به خارجی نمینها هم استفاده میشه که کسانی هستن در دوزخ ابدا هستن و هیچ وقت خارج نمیشن. هم استفاده میشه که پس یه عده‌ای از دوزخ چی میشن؟ نجات پیدا میکنن، یعنی موقتا در دوزخ حضور دارن. خب آیه 38 رو قرائت کنید.
و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم.
خدا عزیز و حکیمه. عزیزه یعنی چی؟ قبل از حکیم که میاد، تقریبا معنی عزیز اینه که خدا هر کاری میتونه بکنه، هیچ کس نمیتونه خدا شکست بده و مانع اجرای اراده خدا بشه. حتی همونایی هم که میخوان جلو و اجرای اراده خدا رو بگیرن، با عمل کرده خودشون در واقع اراده خدا رو اجرا میکنن. شیطان هم داره اراده خدا رو اجرا میکنه، نه که اخلال کنه در اراده خدا. پس هر کاری که خدا بخواد انجام میده. منتها خدا حکیمه، این همه کارهایی که میتونه انجام نمیده. هر کاری که خدا انجام میده از رو حکمتشه. اگه دستور میده بندگان من دست دوز را قطع کنید، این مظهر حکمت خداوند است. این برای اینه که در جامعه امنیت برقرار بشود، مردم به لحاظ اقتصادی و مالی امنیت داشته باشن. و سارق و سارقه، مرد و زن دوز، فقط او ایدیه هما جزاءً به ما کسبا نکالن من الله. نکال اون مجازاتیست که وقتی اتفاق میفته محصول این مجازات نکوله، این خودداری. یعنی چی؟ اینجا وقتی قطع دست میشه جناب آقای غلامی صحبت نباشه، محصول این مجازات نکوله. یعنی چی محصولش نکوله؟ اگه جواب بدین معلوم میشه که شما صحبت نمی کنید، باید اونی با هم حرف بزنید. هر چی من میخونم امس تو سکوت کنین، باز شما از این گوش در ندروش که میگو. میگم بنده خدا میگفتش که این دو گوش فلسفهش اینه که یک گوش رو برای شنیدن استفاده کنین و گوش دیگر رو برای چی؟ برای فرار کردن. از این بره بیرون کاروان سرا، از این در بیرون زوره بیرون. نکال گفتیم از نکوله. نکول معنی چیه گفتیم؟ خودداری. وقتی دست دوز قطع می شود محصولش میشه خودداری. یعنی چی خودداری؟ این خودداری دیگران. آخه خیلی ها هستن که تو وجودشون زمینه دزدی وجود داره، زمینه دزدی هست. خب حالا اگه یک دوز دستش قطع بشه دیگه مانع میشه از بروز و ظهور این ابتداعاتی که در درون خیلی از انسان ها هست. نکال یعنی مانع میشه، خودداری میکنن اینا. خود او هم دیگه تکرار نمیکنه که بمانه. عبرتی میشه، هم عبرتی خیلی قوی. نکالن من الله. خب قرائت بفرمایید شما آیه 42 رو.
سماعون بالکذب اکالون للسحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.
خیلی عجیبه. هر وقت میخوای داوری کنی داوریت به قسط باشه. قسط یعنی چه یزن؟ قسط از عدل بالاتره. این خیلی احتیاط کن تو داوری. بعد چی میشه اگه چونش در داوری محتاط بودی؟ آخه ما دائم تو زندگیمون در حال داوری هستیم. الان من اینجا نشستم دارم داوری میکنم درباره این آقای اونطور آقای خوش نستم که مثلا اون احمد آقای عرفانی داره صحبت میکنه، مثلا اون آقای راجی گوش نمیده، اون آقای غلامی گوش میده، آقای یزدانی خیلی خوب داره گوش میده. بعض وقتا همینطوری دارم می داوری میکنم تو ذهن خودم. همه دائم در حال داوری هستیم. ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط. مواظب باش توی داوری قسط رو مراعات کنی. ان الله يحب المقسطين. اگر مقسط بودی محبوب خدای. قسط همون چیزی است که ان شاء الله نمونه های اصلی او رو در عصر ظهور خواهیم دید که یملا الله الارض به قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. منتها اون مردمی که منتظر امامی هستن که میخواد بیاد قسط رو ترویج بکنه، لابد باید به خودشون لااقل تلقین کرده باشن حداقل قسط رو. حالا اگر اجرا نکرده باشن تلقین کرده باشن. لاقل توی قلم رو به کوچیکی که در اختیار خودشونه که قسط رو اجرا کنن. این حکم تفحکم بینهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. ببینید قسط یقسطو وقتی به شکل فعل در میاد ها، به شکل اسم قسط نه، قسط به شکل اسم همون عدله، عدله به همون معنی که از عدل قوی تر، اما وقتی به شکل فعل در میاد میشه قسط. قسط این ظلم کرد، این ظلم کرد. بعد اگه میخوایم قسط تبدیل بشه به چی؟ به اینکه عدالت رو رعایت کرد، باید بره به باب افعال، چون یکی از معانی باب افعال سلب ثلاثی مجرده. بعد میره باب افعال میشه اقسط یقسط مقسط مقسط. ببینید ناکسین و قاسطین و چی؟ مارقین. قاسطین کدوم گروه هم؟ معاویه و دادسته معاویه رو میگن قاسطین. چرا؟ چون اینها علیه قسط امیرالمؤمنین اقدام کردن. قاسطین امیرالمؤمنین چی میشن؟ میشن مقسطین. امیرالمؤمنین و هواداره امیرالمؤمنین میشن مقسطین، معاویه و هوادارش میشن چی؟ قاسطین. از محبت پروردگار محرومی اگر حقوق مردم رو دقیق مراعات نکنی و تو مراعات حقوق مردم یک ذره سهلنگار باشی. یه از محبت خدا محرومی باید بکشی صالح و اگرشان چه بفهم معنیش چیه. ان الله يحب المقسطين. ها اگرشان چه مقسط نباشیم از محبت خدا محرومیم. اگر میخوایم به محبت خدا برسیم، محبوب خدا بشیم، عزیز خدا بشیم، چیه؟ راهش چیه؟ راهش اینه که حقوق مردم رو مراعات کنیم. چقدر قشنگ. میخوای عزیز خدا بشی؟ میخوای محبوب خدا بشی؟ که فرشته ها رو خدای متعال حتی خداوند تو رو به فرشته هاش نشون بده، بگه نگاه کنید این بنده منو، نگاه کنید این من دوستش دارم، محبوب منه. مقسط باش، خیلی سعی کن در مراعات حقوق دیگران. و هم حقوق ابعاد داره. ما هم تا میگیم حقوق فقط بیاد این میافتیم که وقتی میخوام بریم بیرون پامو بکش هم دیگه نذاریم، فقط حقوق لباس هم دیگه رو بر نداریم، پول هم دیگه رو بر نداریم. بابا حقوق زیاده، حق استفاده که از حقوقه، حق اشتراک حقوقه، حق تقدم حقوقه، حق تقدم تو رانندگی چقدر حقوق ضایع میکنی، نعوذ بالله. حق استفاده بابا تو این ایامی که آب کمه بعضیا موتور گذاشتن ها به ضرب موتور آب بکنن تو لای خونه‌شون. بابا تمام اهالی این محل اینها حق استفاده از این آبو دارن. وقتی شما به ضرب این پمپ آبو میکشی تو خونه، یعنی این که عملا او 2 ساعت 3 ساعت 10 ساعت چند ساعت عملا براش امکان استفاده از آب وجود نداشته باشه. خب دیگه حق النصایح میکنین، مگه شاخدون داره حق النصایح کردن؟ وقتی ما تو صف نونوایی وایستادیم زودتر از نوبت خودمون نون بگیریم، داریم حق النصایح میکنیم، مرتکب گناه شدیم. در درس خارج حوزه علمیه بحث مطرح بود، استاد میفرمودن که به این شکل ایسانش کسی جای صف گرفته، خود جا گرفته، ما رفتیم زودتر از او کارمون رو انجام دادیم. خب ما حق رضایی کردیم، حق الناس هست، حق الناس رو گردن گرفتیم. یحب المقسطین، خیلی مطلب مهمه واقعا. اگه همین یه جمله، اصلا فکر میکنین لذت زندگی اصل ظهور غیر از اینه؟ منشش منشه اون لذت اینه که مردم هر کسی به حقوق دیگران و به حدود خودش قانع و واقف باشه. من حد خودم را مراعات کنم و حق دیگران را، بعد می شود بهشت. او تو جهنمه که هر کدوم وارد جهنم میشن هم دیگر رو فوش میدن، کتک میزنن. کلما دخلت امتون لعنت اختها تخاصم و اهل النار، با هم فوش میدن، دعوا میکنن. اما تو بهشتی لا اسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. چنگ و دندون به هم نشون دادن این وضع دوزخیان است. آیه 44
اینا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
أحسنتم. فلا تخشوا الناس واخشوني. از مردم نترس. آی غلامی، اینقدر دغدغه مردم نداشته باش. از نافرمانی خدا بترس. در برابر خدا بی جرأت باش تا در برابر مردم کپسول جرأت و شجاعت باشی، تا از گفتن حرف حق یک ذره نترسی، تا حاضر نباشی به خاطر منافعت چشم تو ببندی، گوش تو ببندی، حرف حق و نبینی و نشنوی. چه کنیم که اینقدر عزیز؟ خیلی ذلته ها، خیلی ذلته که آدم به خاطر اینکه به یک منافعی، به یک پستی، به یک مقامی، به یک پولی، به یک امکاناتی توی دنیا برسه، یا برای اینکه این پست و پول و مقام و امکاناتشو از دست نده، حاضر باشه چشم و گوششو به روی حق ببنده. خیلی ذلته، خیلی ذلته. آدم خیلی بود اسیر عبد الشهوات شده باشه که اینجور باشه. خب چه کنیم که اینجور نشیم؟ در برابر خدا سعی کنیم از خودمون جرأتی، یک ذره جرأت نشون ندیم. بعد خیلی راحت قید غیر خدا رو خیلی راحت میزنیم. همین که ببینیم در تعارض با امر و نهی خداست، خیلی راحت خدا رو ترجیح میدیم. فلا تخشوا الناس واخشونه. دقت کنید، معنی این جمله ها بی اعتنایی به مردم، بدرفتاری با مردم، نامهربانی با مردم نیست. نه، اتفاقا اسلام دینی است که میگوید انسان دوستی، مهربانی با خلق، کمک به خلق، خدمت به خلق، مواظب باشیم مردم رو اذیت نکنیم، مواظب باشیم مردم رو رنج ندیم. نه، معنی این جمله لا تخشوا الناس واخشونه این است که در برخورد با مردم فکر نکن انسانها رازق تو اند، فکر نکن انسانها تأمین کننده حیات تو اند. نه، رزق تو و حیات تو از ناحیه خداوند تأمین میشه. به انسانها به عنوان زمینها و بسترها و عرصه های منافعت نگاه نکن. نگاهت به انسانها نگاه منفعتی نباشه که به خاطر اینکه منفعتت تأمین بشه با انسانها اینجور رفتار کنی، به خاطر اینکه منفعتت تأمین بشه اونجور رفتار کنی. نه، نگاهت به انسانها به عنوان عیال خدا و خانواده خدا باشد و سعی کن به خاطر خدا، به خانواده خدا بیشترین خدمت رو بکنی. مبادا انتفاعی نگاه بکنی به آدما. نه، تو بنده خدایی، از خدا بخواه آنچه که میخواهی. تو این آیه 44 45 و 47 یک جمله تقریبا تکرار شده. سریع بگین او جمله که تقریبا تکرار شده چیه؟ زود احسنتم. آقای یزدانی گفتن نه؟ و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. 45 چی؟ و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون. 47 چی؟ و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون. حالا در یک جمله بگیم، فمن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون و الظالمون و الفاسقون. ای چیه؟ کسی که حکم به غیر ما انزل الله بده. اونی که خدا میگه حرامه او میگه حرام نیست، اونی که خدا میگه واجبه او میگه واجب نیست، اونی که خدا نمیگه حرامه او میگه حرامه، اونی که خدا نگفته واجب و میگه واجبه، این میشه حکم به غیر ما انزل الله، همون چیزی که شیطان میخواد. از برنامه های شیطان چیه؟ ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. این که دین در ارتباط با قلمرو دین اظهار نظر غیر کارشناسانه داشته باشید. بابا اگه چیزی رو خدا گفته حرامه، برای اینه که مصلحت ما انسانها ایجاب میکرده که او چی باشه؟ حرام باشه. خب اگه حلالش کردیم به خودمون جنایت کردیم. چیزی که خدا میگه واجبه، برای اینکه مصلحت ما انسانها ایجاب میکنه که او واجب باشه. اگه ما وجوب ازش برداشتیم گفتیم نه خیلی هم واجب نیست، به خودمون ظلم کردیم. چیزی که خدا حرامش نکرده، مصلحت ما ایجاب میکنه که حرامش نکنه او رو. اگه ما حرامش کردیم باید به خودمون ظلم کردیم. و آنچه خدا واجب نکرده، اگه به خودمون واجب کردیم به خودمون ظلم کردیم. این میشود حکم لم یحکم به ما انزل الله، یا میشه حکم به غیر ما انزل الله. یکی منشا کسی که اینجوری باشه در برابر امر و نهی خدا از خودش نظر داشته باشه، خدا اینجوری گفتی درسته ولی من اینجوری فکر میکنم، این چیه؟ کافرون، ظالمون، فاسقون. فاسقون یعنی چیه؟ فسقه منی چیه؟ این خرجه فسقه ان امر رفته، این خارج شده. این انگار از یک کادری که براش کشیده بودن که کادر بندگی باشه، از کادر بندگی چی شده؟ خارج شده. خب ظالمون چیه؟ وضع و شیف غیر موضعه. وقتی کسی از کادر بندگی خدا خارج شد، تو کدوم کادر قرار میگیره؟ بندگی شیطان، خود ظلم میکنه. خب وقتی کسی شد بنده شیطان، بعد کارش چیه؟ دائم در برابر حق، حق پوشی، لجبازی، حق ستیزی، کفر. پس اینگار از فاسقون شروع میکنیم، الفاسقون، الظالمون، الکافرون. یا اگه از کافرون شروع میکنیم میگم خب کافرون چی شده؟ کافر شده چون ظالم شده. چرا ظالم شده؟ چون فاسق شده. منتظر زیارت عاشورا هستیم.
اللهم صل علی سيدنا محمد و آل 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 محمد و آل